شرح کتاب صد میدان خواجه عبدالله انصاری استاد تابش جلسه 20.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله الذي يري آياته أولياءه فتعرفونها وصلواته على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين. بحث ما در این جلسه پیرامون میدان دیگری از میادین کتاب صد میدان است که خواجه آن را به میدان بصیرت، به مقوله بصیرت اختصاص داده است و می‌فرماید از میدان یقین میدان بصیرت زاید. یکی از میدانهایی که خواجه متوسل و متمسک به ذیل آیات قرآنی شده و بیشتر شده همین میدان بصیرت است. علتهایی دارد و عمدش این که بعضی ها در رابطه با بعضی از معتقدات کسانی که در این رابطه شدیداً عارفانه می اندیشند و باورمندند حرف هایی دارند، لذا همه حرف هایش را مبتنی ساخته بر آیات. آیه محوری مورد توجه خواجه علیه الرحمه این هست: ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. وقتی طایفه از شیاطین، انسی باشد یا جنی باشد، اهل تقوا را مورد تهدید و تجاوز و وسوسه قرار می دهد، اینان متذکر می شوند، متذکر حق می شوند و به مجردی که به ذکر حق می پردازند بصارت می یابند، دیده وری پیدا می کنند، چشم حق بینشان، چشم واقع بینشان باز می شود، کجی را از راستی، ارزش را از ضد ارزش، ربانی را از نفسانی باز می شناسند، ماندگار را از فناپذیر تشخیص می دهند. همین که تذکرو شد، متذکر شدند، فإذاهم مبصرون، دیدور می گردند. آیه دیگری نیز در کنار این آیه و در تعقیب این آیه متذکر شده است و آن آیه مبارکه این است: بگو قل هذه سبیلی ادعو الالله على بصیرت انا و من اتبعنی. به مردم بگو این راه من است، این طریق من است که مردم را به سوی حق دعوت بکنم، منتها با دیدوری و با بصیرت دعوت می کنم. هم من دعوت می کنم به دیدوری و بصیرت به سوی حق و هم کسانی که از من تبعیت کرده اند. شایسته است پیش از آنی که به سایر گفته های خواجه علیه الرحمه بپردازیم، بصیرت را مورد توجه واژه شناسی قرار بدهیم، معنایش را مورد توجه قرار بدهیم، شاید هم برای فهم آیات برای ما کمک برساند و هم در روش شناسی و رفتار شناسی ما کمکی باشد. خود خواجه علیه الرحمه بصیرت را میگوید بصیرت دیدوری است. دیدور شدن، بینا شدن، بازشناسی دیداری، دیدور شدن، دیدوری است. منتها این دیدور شدن و دیدار و دیدنی به دیدنی میگویند که به نوری قدسی مجهز باشد، در پرتو نوری قدسی آنچه را دیدنی است و دریافتنی است. نه حتما این، چون آنچه در یک مورد دیگر هم گفتیم، آنچه چشم ما میبیند و آنچه از طریق چشم به ما میرسد نفس دیدن نیست، بلکه یک چیزهایی هست مقدمه برای اینکه روح از آنها استفاده کند و بیابد و ببیند. لذا دیدن امری به این سادگی که عده خیال میکنند نیست. عده مجسمه و غیر مجسمه را متهم میکنند، که البته اونها اتهام دارند، چون از دیدن فهم درستی ندارند، از دیده هم فهم درستی ندارند. به هر حال این دیدن و دیدوری دیدنی هست که مجهز به نوری قدسی باشد، در پرتو نوری قدسی آن چیز دریافتنی را درک کند. این نور قدسی نوری است که حقایق یا نهان اشیاء و باطن امور را روشن می کند، قابل دریافت می کند. شخص به ظاهر بسنده نمی کند، در ظاهر نمی ماند، ظاهر چیز را یا ظاهر امر را تنها در نمی یابد و باطنش هم می رسد. و این هنر مال همین نور قدسی هست که شخص را مجهز می دارد تا بتواند باطن و حقایق اشیاء و امور را ببیند. و وقتی چنین شد می توانیم بگوییم بصیرت آن دریافتی هست که دارندهش را از شک و گمان در رابطه با حقایق و امور آزاد می سازه. دیگه در شک و در گمان نیست، حقایق را چنان که هست می بیند. خواجه معتقد است که برای بصیرت سه پایگاه، سه خواستگاه یا سه زمینه وجود دارد. ما این بصیرت را از کجا به دست بیاریم؟ از چه طریقی؟ از کدام حوزه؟ با چه وسائلی؟ با چه روشی؟ معتقد است که از سه حوزه و سه خواستگاه می توانیم به این بصیرت برسیم تا مجهز به چنین دریافت‌هایی از اشیاء و امور باشیم. اول می فرماید بصیرت، یکم بصیرت قبول است. به این معنا که آنچه را پیامبر گفته است، معصوم گفته است، بپذیریم و قبول کنیم. منتها چگونه؟ به این گونه که ما دیگه در رابطه با اون شک و گمانی نداشته باشیم. همین که میگوید دروغ آلوده کننده است، بپذیریم. این که گفته ولا تقربوا مال الیتیم، بپذیریم. این که گفته انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، بپذیریم. من عمل شیطان، بپذیریم. خودمون شیطان نسازیم، چون من عمل شیطان، همون کاری که شیطان از او سر میزنه از ما سر زده، ما شدیم مظهر شیطان. بصیرت قبول به پیدایش آشنایی و یافتن آشنایی منجر میشه. با حقایق انسان آشنا میشه، حقایق را انسان مییابد از طریق قبول، قبول این چنینی. خواجه آمده برای این مطلب خودش، خوب دقت کنی، خیلی زیبایه، خواجه هنر کرده، واقعا هنر کرده در اینجا. آیه مبارکه 104 از سوره انعام مطرح ساخته. در آیه هست قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه و من عمی فعلیها و ما انا علیکم بحفیظ. حقایق زمینه‌های دیدور سازنده از جانب پرورش دهنده شما بر شما نازل شد. هر کس با دیدوری به این فرمانها و احکام نظر بیندازد نتیجهش رو خودش میگیره، فل نفسه. و هر کس با اغماز و چشم پوشی از این حقایق بگذرد و من عمیه، نتایج بر او هست. فعلیها، همه زشتی ها، همه بدبختی ها، همه رنج ها، همه مصیبت ها بر او نازل میشه، بر او سلطان میشه. یک مورد گفتن به نامحرم نگاه نکنید، کسی که نمی کنه راحته، آزاده. کسی که این کار رو ادامه میده و متاسفانه نگاه میکنه، خوب دقت کنید، و من عمیه، به این دستور چشم پوشیده، از این دستور روی گردانیده، پشت سر هم ناراحته. شما از این جوانهایی که به نامحرم نگاه میکنن بپرسین، مثل چرا شما مثل یک چیزای یک کسایی هستین که چیزی گم کرده، بعد که میبینین و در دل ناراحتین چرا نگاه کرده؟ چون نفس انسان، روح انسان آدم سرزنش میکنه، وجدان انسان سرزنش میکنه، به عذاب وجدان گرفتاره، همیشه هم این عذاب وجدان حمالی میکنه، همیشه هم خلجان یافتن اون چیزی که میخواد ببینه داره، همیشه تشنه پیدا کردن اون موضوع دیداریه. خب چرا این تشنگی رو در خودت ایجاد میکنی؟ مگه دیوانه شدی؟ بیکار موندی؟ این تشنگی بعد که به موضوع میرسی پشت سرش هم شرار و آتش سرزنش وجدانی. غیر اینه؟ یک پرسشنامه پخش کنین ببینین، غیر اینه؟ یک واقعیته. قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه، راحت پاکیزه آزاده، و من عمی فعلیها، همه بدبختیار باید تحمل بکنه، و من که پیام آورم و ابلاغ کنندم نگهبان شما نیستم، من نمیتونم شما را از پیامدهای زشت و سو نگهبان باشم و محافظت کنم. خواجه علیه الرحمه راه های شکوفایی بصیرت قبول را سه چیز دانسته است: اول تجربه و نظاره تجربه ها. گفتن غیبت بد است، اینو تجربه کن ببین نورانیت دلت رو بیشتر میکنه یا کدارت دلت رو. گفتن ظلم کردن زشت است، تجربه کن ببین بر والاییت می افزاید یا بر بدبختیت. نظاره تجربه ها چطوریه؟ نظارش این طوریه، ببین اونی که این کارها رو کرد چه نتیجه گرفت، هم خودت تجربه کن هم دیگرانو. منتها این نمیگه تو کارهای بدو تجربه کن، کارهای خوب تجربه کن، کارهای بدو از دیگران بیاموز، پند بگیر و عبرت بگیر. این یکی، به تجربه ها نگاه کن. دوم، توجه به علامتهای رفتاری هست، به کنشها نگاه کن و نتایجش رو یادداشت کن، به جهتگیری ها نگاه کن، نتایجش یادداشت کن. یکی جهتگیری ربانی داره، یکی جهتگیری شیطانی. یکی کنشش ربانی هست، یکی کنشش شیطانی. بازخوانی کن. به وسیله گزینی ها نگاه کن. یکی وسیله ای که می گزینه برای خودش لذت است و هوس، یکی اخلاص است و توکل. اینا وسیله هسته. اینها خوب نگاه کن. علامت های اینها رو نگاه کن. نشانه هایی که از اینها پدیدار میشه نگاه کن. موضع گیری ها رو مورد توجه قرار بده و همه علامت ها رو برای خودت یادداشت کن. روش گزینی ها رو نیز بعد تصمیم بگیر که چیکار بکنی. به خصوص در این دوره زمانه که دوره تلمبار شدن میلیاردی تجربه ها هست و علایم هر کدام هم روشن روی هم انباشته شده، فقط نگاه کردن، توجه به خرج دادن و انتباه گرفتن لازم داره. و سوم، اتکا به دلایل و برهانهای پشتوانه دار. خودت را مجهز به دلایلی بساز، چه در زمینه روی کرده به ارزشها و چه در زمینه روی گردانیدن از ضد ارزشها. با دلیل این کارها را بکن. دلیل روی کردها را بنگر و بیاب و مجهز بشو و دلیل پشت کردنها را هم بگرد، بیاب و مجهز بشو. اگر چنین شد و بصیرت قبول انسان مجهز میشه و جانش از این نور بهره میگیرد و حقایق را در پرتو این نور، این بصیرت مییابد و میبیند. و اما دوم، بصیرت اتباع. یک وقت قبول کردی، یک وقت عملیش هم میکنی، تبعیت میکنی. همین که گفته دروغ نگو دیگه نمیگی، همین که گفته سخاوت داشته باش، جود داشته باش، دهش داشته باش، میبخشی. دست طلب بعد کوتاه میکنی، دست دهش دراز. از طریق اتباع و عمل کردن و تبعیت کردن نور پیدا میشود و خوب جای سراغ داده. عجب جای سراغ داده، عجب آدرس خوبی داده خواجه علیه الرحمه. میگه که قرار بر اینه که تبعیت بکنی، فقط از پیامبر تبعیت کن. پایین تر نیایی ها، یا از کسی که به منزله نفس پیامبر باشه. این پیامبر باشید، در کنش ها و عمل کرد این پیامبر باشید. تو که میخوای الگو داشته باشی، چرا الگو درجه دوم و سوم انتخاب کنی؟ چرا الگو درجه یک انتخاب نمی کنی؟ این داستان شنیدنی هست. اگر 3-4 دقیقه هم این جلسه بیشتر شد، دوستان بر ما خواهند بخشید. میگویند که پیامبر با ابوذر و سلمان در یک شنزاری رفتند، به یک جایی نشستند. بعد از نشستن کسی آمد، حضرت دستور دادند به اون فرد که برو به این شنها نگاه کن، ببین چند نفر از اینجا رد شده اند. جای پای خودشان رو نشان دادند. این فرد آمد گفت که از این شنزار 2 نفر رد شدن. گفت ابوذر گفت نه ما 3 نفر بودیم. گفت اینجا فقط جای پای 2 نفر بود. پرسیدن چطور بوده؟ گفتن از سلمان بپرسین. سلمان گفت که من هر جا پیامبر پایشو میگذاشت دقیقا همونجا میگذاشتن. ابوذر نه همینجوری مثل به اصطلاح قلندرهای سرمست همونجوری میامد و دنبال پیامبر. خب تو که میخوای اتباع عمل داشته باشی، الگوی عملی داشته باشی، این طوری باش. اگر چنین شدی نفس این عمل یک نوری پیدا میکنه. آقایون این دستگاه های فرستنده، دستگاه های گیرنده برای تلویزیون ها، برای موبایل ها، برای رایانه ها، میبینیم یک شستی رو میزنیم، فقط روی انگشت میزنیم روی یک شستی، چقدر انرژی به کار بردیم؟ یک صفحه نورانی پیدا میکنه. اگر این کار رو دل بکند عین نور پیدا میشه. یک انگشت میزنین صفحه نورانی میشه، یکی دیگه میزنین فلان جا رو میگیره، یکی دیگه میزنین فلان کانال رو میگیره. غیر اینه چیکار کردیم؟ اتباع عمل. عمل همینجوری که در اینجا در دستگاه های مادی کانالاتو نیوز میکنه، اتباع جان و روح و قلب هم کانالا لوز میکنه، نورها رو عوض میکنه، طیف های رنگی رو عوض میکنه، دیدنی ها رو عوض میکنه، شنیدنی ها رو عوض میکنه. خیلی خوب، جان پیغمبر اون ماهواره اصلی جانش به فوق عرش بسته هست. خب بزن دکمه رو همونجا دیگه، پاتو بگذار جا پای پیغمبر، همون دکمه رو بزن که اون زده. این هنر خواجه میگوید بصیرت اتباع که از طریق سلوک در طریق سنت پدیدار می شود ولا غیر. بعد باز دوباره همین آیه مبارکه میاره، قل هذه سبیلی ادعو علی بصیرت و من اتبعنی. ما با بصیرت به سوی حق عمل میکنیم و دعوت میکنیم، اونایی هم که با دنبال ما هستن هم این کارو میکنن. و من اتبعنی، راه شکوفایی بصیرت اتباع را خواجه سه چیز میداند. اول پیروی از کتاب، چونان که پیغمبر عمل کرد. چون از کتاب ابو هریره هم عمل کرد، یزید هم عمل کرد، ابو سفیان هم عمل کرد، سایرین هم عمل کردن، پیغمبر هم عمل کرده. چگونه عمل کرد به احکام کتاب؟ تو هم همانطور عمل کن. این از اولش. دومی از سنت خودش، از کنش خود پیغمبر پیروی کردن. فرائض چیزی هست و سنن چیزی هست. فرائض اونهایی هست که خداوند گفته 4 رکعت نماز ظهر بخونیم. پیغمبر ما دیدیم که 8 رکعت هم آمده نافله خوانده. خب بخون تو هم. وقتی به خانه دخترش آمد دید پرده رنگین آویخته است، ناراحت شد که زهرا دخترم، تو به رنگینی های دنیا دلبسته ای؟ با این پدر بدون این که چیزی بگوید از خانه بیرون شد. زهرای اطهر متوجه شد که چه چیز باعث شد که پدر بدون یک کلام حرف زدن از خانه بیرون بشه. چون نور بصیرت داشت پرده به او فهماند مرا بیاور پایین که من ناراحت کننده قلب پیامبرم، دورم بیانداز. حضرت کشید پایین آورد کنار گذاشت. فرستاد به یکی که جوان هست، اهل این چیزها هست. این روش رو داری. و سوم پیروی کردن و تابعیت کردن از کسانی که پا جای پای پیامبر گذاشتند. یعنی جانشینان واقعی او ولا غیر. و اما سوم بصیرت حقیقت است که از ناحیه رسیدن به حقیقت و حق مطلب انسان نوری پیدا میکنه و اون نور در دل و بر جان سیطره پیدا میکنه و میتابه. به قول خود خواجه، مولای خود را به دیده دل به دیدن است. مولای خود را با چشم دل دیدن. آیه برای این مسئله خواجه پشتوانه ساخته که با حرفهای قبلی ما 100% سازگار هست و در واقع خواسته که همین مطلب را بفهمانه، که وقتی من میگویم مولای خود را به دیده دل میبیند، این دیدن از جنس دیدنی های عنصری و مادی نیست، از جنس آن چه ما مردم معمول فهم میکنیم از دیدن و دیدار و دیدنی نیست. آیه زیبا انتخاب کرده، آیه برهانمند انتخاب کرده. بند او البته خواجه قسمتی را انتخاب کرده، بنده تمام آیه تیمونن ذکر میکنم. افلم ینظروا الی السماء کیف بنیناها و زیناها و ما لها من فروج و الارض مددناها و القینا فیها رواسی و انبتنا فیها من کل زوج بهیج. آیا نگاه نمی کنیم که این آسمانه بدون پایان ما چطوری اینجوری درستش کردیم، چطوری بنا کردیم، چطوری زیبایش ساختیم، چگونه زیبایش ساختیم، تزئینش کردیم؟ در حالی که هرچی هم نگاه میکنیم یک مخرج خروجگاهی که انسان بیرون بشه نداره، یک خالیگاهی هم توش نیست که از اون خالیگاه، از اون رخنه انسان بزنه به در. فکر کنین چجوری اینو درست کردن، از چی درست کردن، چه بنایی بوده، چه طراحی بوده، چه مهندسی بوده، چه دستگاه های تزئینی بوده که اینو اینطوری کردن. و بعد میایم میگه والارض مددناها، زمین اینجوری هموار انداختیم و کوههای محکم روش گذاشتیم و نباتات زیبا از این میرویانیم. اتفاقا هر کدوم جفت جفت هستن، نر و ماده دارن، زوج هستن، تک نیستن. اینو کی درست کرده؟ چه مهندسی بوده؟ چه کارشناسی بوده؟ افلا ینظرونه؟ چرا نظر نمی کنید؟ چرا دقت نمی کنید؟ چرا نمی کاوید؟ آیا نمی خواهید بکاوین؟ این برهان می سازه. بعد آیه اینه، او آیه‌ای که مورد توجه خواجه هست، تبصرتن و ذکرا لکل عبد منیب. همه اینهایی که ذکر کردیم در این دو آیه صدر مایه بصیرت و بینش بندگان اناب کننده به سوی ما هست، مایه تذکر. خود این ستاره به من میگوید ببین که مرا که خلق کرده است، خود این گلم به من میگوید ببین که مرا رنگ آمیزی کرده، تو این گلدون به این کوچیکی، این کارخونه رنگ ریزی چجوری تعبیه شده، داخل این گلدون به این کوچیکی این کارخونه عطرسازی چگونه تعبیه شده، این خودش به من میگه. تبصرتن و ذکرا، ما به هر چیزی فکر میکنیم، به هر چیزی هم گوش میدیم، به هر ساز مسخره گوش میدیم، اما به نغمه قدسی این گوش نمیدیم، به هر کلام مبتذل دل میسپاریم و گوش میسپاریم، اما به تذکر هوش ربای این گوش نمیسپاریم، دل نمیسپاریم. بصیرت اتباع به قول خواجه چراغ دل است، ببخشید بصیرت حقیقت چراغ دل است. خود این چراغ داد میزند، خود حقیقتی که این نور از او میتابد و تلالو دارد داد میزند که اینکم، به قول ماهیرتی ما اینیم. یک بحث زیبایی در دو کلمه اینکم و ای درم هست که جای بحث دستوری و زبانشناسانش نیست، جای دیگری میگوییم. خود این نور داد میزنه ما اینیم و ما توجه کن. و در گوش ندا میدهد ما اینجاییم، این طرف بیا، به خودت پشت کن، ما رو میبینی. و نشانه های روشنش این که حقیقت، خود حقیقت، گوهر حقیقت میگوید من با تو هم، من در تو هم، من با دل تو هم، من با دیده تو هم، من با فهم تو هم. از خود بگذر مرا میابی. رزقنا الله و ایاکم و السلام علینا و علیکم و علی عباد الله الصالحین بر خاتم انبیاء محمد صلوات.
اللهم صل علی محمد.